بسم الله الرحمن الرحیم. 33 جلسه درس نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر توسط استاد فاضل، 13/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره عهدنامه به اینجا رسید که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می فرماید فرد و الالله الاخذ و به محکم کتاب و رد و الى الرسول الاخذ و به سنته الجامعه غیر المفرقه. بعد از آن که امیر المؤمنین ضمن دستورات به مالک اشتر فرمودند که اگر مسائل مشکلی بر تو پیش آید و امور مبهمی برای تو پیش بیاد، وظیفه تو این است که اینها را رد به خدا و رد الی الرسول بکنی و در این رابطه امیر المؤمنین استشهاد فرمودند به کلام خداوند تبارک و تعالی که در اون آیه شریفه فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اولا نکته ای رو امیر المؤمنین در مقام استشهاد به این آیه بیان فرمودند و اون نکته این است که این آیه در مقام ارشاد واقع شده و خداوند تبارک و تعالی روی علاقه و محبتی که به مؤمنین داشته و روی عنایت خاصی که نسبت به این قشر داشته در مقام ارشاد اینها برآمده و خواسته اینها رو راهنمایی بکنه، یعنی مطلب جنبه تحمیلی نداره بلکه صرفاً به عنوان ارشاد و به عنوان هدایت و راه نمایی از ناحیه خداوند تبارک و تعالی صادر شده. حالا اون ارشاد الهی اینه، می فرماید ان تنازعتم فی شیئن، اگر شما مؤمنین در یک مسئله ای اختلاف کردید و با مشکل اختلاف روبرو شدید، اینجا فردوه الالله و الالرسول، این مسئله رو برگردانید به خدا و رسول. اون وقت امیر المومنین در مقام تفسیر این جمله از آیه شریف برآمدند که معنای رد الالله چیه، معنای رد الالرسول که خداوند در این آیه به صورت ارشاد بیان فرموده معناش چیه. می فرمایند رد الالله معناش الاخذ به محکم کتابه، معنای اینکه یک مسئله ای را رد الالله کنیم یعنی رد الی کتاب الله بکنیم، چون مستقیماً که ما نمیتونیم با الله به این سبک رابطه داشته باشیم. رد الالله یعنی رد الی کتاب الله. اون وقت با توجه به این معنا که همونطوری که کتاب الله خودش تصریح می کند به این که دو نوع آیات در کتاب الله وجود داره، یک نوع آیات ازش تعبیر به محکمات می شود که خداوند می فرماید هن ام الکتاب، یک قسمت از آیات تعبیر به متشابهات میشه و قرآن به صراحت به وجود این دو نوع از آیات در قرآن تصریح میکنه و بعد در دنبال میفرماید که اما الذين في قلوبهم زيغ، اونهایی که گرفتار دلهای آلوده هستند، اونهایی که قلبشون ناپاکه، اونهایی که دلشون میخواد از هر گوشه ای یک چیزی علیه اسلام پیدا بکنند، اینها فیت تبعون ما تشابه من، میرن دنبال آیات متشابهه و آیات متشابهه را با یک احتمالات و تأویلاتی که مناسب با طرز تفکر خودشون هست تفسیر میکنن برای خاطر اینکه یک دلیلی و یک برهانی بر همون مذهب باطل خودشون داشته باشند. لذا قرآن می‌فرماید اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، آیات متشابهه رو دنبال می کنند، پیگیری می کنند، احتمالات مطابق فکر خودشون رو تحمیل بر آیه می کنند، ابتغاء الفتنه، برای اینکه از این راه بتوانند یک فتنه انگیزی و یک ایجاد اختلاف و انحرافی از مسیر حق به وجود بیاورند. لذا چون آیات متشابهه کتاب الله این خصوصیت درش وجود داره، امیرالمومنین می‌فرماید که الرد الالله معناش الاخذ به محکم کتابه، آیات محکمات کتاب الله رو انسان باید مورد استناد قرار بده. اونایی که دیگه قابل تعویل نیست، اونایی که دیگه انسان نمیتونه افکار خودش رو تحمیل بر او بکنه، یک معنای روشن و یک مفاد محکمی داره که دیگه انسان باید پیروی از او بکنه، نه اینکه آیه رو در مسیر افکار خودش قرار بده. پس یکی از راه‌هایی که برای حل اختلافات و برای حل مشکلات امور مطرحه مراجعه به کتاب الله، اما نه مراجعه به متشابهات کتاب، بلکه مراجعه به محکمات کتاب. لذاست که عرض می شود در بعضی از تواریخ یا روایاتم، حالا این معنا در ذهن من هست که امیرالمومنین به بعضی از یاران خودشون دستور میدادند که در مقابله با دیگران خیلی به کتاب الله تمسک نکنید، برای اینکه کتاب الله آیات متشابهه درش وجود داره و این آیات متشابهه رو انسان در مقام استدلال نمیتونه روش تکیه بکند، بلکه باید آیات محکمات رو انسان مورد استدلال قرار بده. حالا متاسفانه فی زماننا هازا گروهی پیدا شده بودند که حتی آیات محکمات قرآن رو هم روی افکار خودشون تأویل می کردن، یا آیاتی که مسائل روشنی رو دلالت داشت، مفاد خیلی بیان و واضحی رو دلالت می کرد، ولی اینها برای رسیدن به اهداف غیر اسلامی خودشون می دیدید همین آیات محکم رو هم اینا به یک صورتی تطبیق بر افکار و برنامه های خودشون می کردن که این دیگه خیلی جای تأسفه که یک کسی با آیات محکم قرآن اینجور بازی بکنه و او را ملعبه دست افکار پلید و ضد اسلامی خودش قرار بده. پس اونی که در رد الالله مطرحه، رد الی محکمات الکتابه. خب البته یک نکته ایم در اینجا باید تذکر داده بشه که معنای این که قرآن آیات محکمی داره این نیست که هر کسی در هر مرتبه از مراتب علمی ولو در سطح خیلی پایین بتونه با قرآن ایجاد رابطه بکنه و خودش رو به عنوان یک مفسر قرآن تلقی بکند. در عین اینکه این آیات محکماته، لکن یک مراحلی رو انسان باید طی بکنه تا با این آیات محکمات سر و کار پیدا بکنه و مفادش رو استفاده بکند. خب شما میبینید این فقهای بزرگ مثلا در باره آیه وضو که یکی از آیات محکمات کتاب الله و فقط یک مسئله ای رو به نام وضو مطرح میکنه، معذالک در بحث های فقهی شما ملاحظه کردید یا ملاحظه میکنید که چقدر همین آیه دقائقی رو دلالت داره و نکاتی رو انسان میتونه ازش استفاده بکنه و خصوصیاتی رو که این آیه میتواند دلالت داشته باشه. پس مجرد اینکه یک آیه از محکمات کتاب الله شد، این معناش این نیست که هر کسی در هر مرتبه ای بتونه از اون آیه استفاده کامل ببره. نه، این با شرایط خودش و مقدمات خودش، که حالا این بحث طولانیه. این معنای رد الالله شد که اولا مقصود رد الى کتاب الله و ثانیا مقصود از کتاب الله هم خصوص آیات محکمه کتاب الله. و اما رد الی رسول یعنی چه؟ خب این عهدنامه در زمانی وارد شده که رسول خدا حیات نداشتند، طوری نبوده که هر کسی بتواند مراجعه به شخص رسول الله بکنه و مسئله رو از نزدیک از ایشون سوال بکنه. این عهدنامه در زمان حکومت امیرالمومنین بوده که حکومت امیرالمومنین متجاوز از 30 سال بعد از رحلت رسول گرامی اسلام بوده. فاصله 30 ساله با زمان حیات رسول خدا داشته. لذا رد الی رسول وقتی که در عهدنامه‌ای که بعد از 30 سال از رحلت رسول خدا مطرح میشه، این دیگه معناش رد الی شخص رسول نیست، مراجعه کردن به شخص رسول گرامی اسلام نمیتونه مراد باشه. لذا امیرالمومنین معنا میفرمایند، میفرمایند و رد الی رسول معناش الاخذ به سنته. این است که انسان روش رسول خدا رو بگیره، سیره رسول خدا رو بگیره، مسائلی رو که رسول خدا بیان کردن اونها رو مورد تمسک قرار بده. منتها یک قیدی اضافه کردند و یک وصفی بیان کردند، فرمودن الاخذ به سنته الجامعت غیر المفرقه، اون سنتی که عنوان جامعیت داشته باشه، نه عنوان تفریق و پراکندگی درش باشه. آیا این قید به اصطلاح علمی قید احترازیه یا به اصطلاح علمی قید توضیحیه؟ آیا رسول خدا دارای 2 سنت بوده؟ یک سنت جامعه و یک سنت غیر جامعه، یا رسول خدا سنتشون به طور کلی عنوان جامعیت و غیر مفرقیت داشته؟ کدام یکی از این هاست؟ البته هر دوش احتمال درش جریان داره. ممکنه ما بگیم رسول خدا هم مثل کتاب الله که دارای آیات محکم و آیات متشابهیست، در احادیث و بیانات و روایات رسول خدا باز همین 2 جهت وجود داره. یعنی بعضی از احادیث رسول خدا که از ایشون نقل شده مثل آیات متشابهه قرآن متشابهه، یعنی انسان نمیدونه درست معناش رو درک بکنه. یک معنای ظاهر و معنای روشن نداره. اما یک قسمت دیگر از احادیث منقوله از رسول خدا، اینها محکماته که یک معانی روشن و یک معانی بیانی داره و کسی نمیتونه نزاع بکنه در اینکه مراد رسول خدا کدام معنا بوده، چون یک معنای روشن و بیانی درش وجود داره. اگر ما برای سنت رسول خدا دو نوع تصور بکنیم، الجامعه و غیر الجامعه، و این مؤیدی هم داره که شاید در بعضی از کتابهای درسی هم شما به این مؤید برخورد کرده باشید، در بعضی از روایات داره که ان فی احادیثنا محکمن و متشابهن و ناسخن و منسوخن، همونطوری که در قرآن محکم و متشابه وجود داره، در احادیث ما هم محکم و متشابه وجود داره. اگر ما این معنا رو برای این عبارت کردیم و قید رو قید احترازی گرفتیم و گفتیم مقصود از سنت جامعه برای احتراز از سنت غیر جامعه است، اون وقت مطلب روشنه، یعنی نکته مطلب دیگه ابهام نداره. یعنی همونطوری که در باب کتاب الله امیرالمومنین فرمود باید آیات محکمه به عنوان یک مرجع و برای حل اختلاف ملاحظه بشه، در احادیث نبویه و سنت رسول خدا هم اون احادیثی باید برای حل اختلاف و رد شبهات مطرح باشه که اینها هم جنبه محکمات احادیث رو داشته باشه، در مقابل احادیث متشابهه که مثل آیات متشابهه این قابل تمسک و قابل پیروی نخواهد بود. اما ممکنه ما اون احتمال رو بگیریم، بگیم معلوم نیست که مقصود امیرالمومنین از این وصف الجامعه عنوان احتراز باشه، بلکه مقصود توضیحه. یعنی اون نکته‌ای که، خوب دقت بفرمایید، اون نکته‌ای که اقتضا می کرده که کتاب الله دارای آیات متشابه باشه، اون نکته دیگه اقتضا نمی کرده که سنت رسول خدا هم دارای احادیث متشابه باشه. و سرش اینه که ما بیان رسول الله رو به عنوان تفسیر قرآن تلقی می کنیم، رسول الله رو به عنوان شارح قرآن ما می شناسیم. اون وقت کلامی که به عنوان شرح و تفسیر باشه و بیانی که به عنوان توضیح کلام الله وارد شده باشه، این دیگه خیلی متناسب نیست که خودش هم متشابه باشه. او آمده برای حل متشابهات، برای بیان مراد خداوند تبارک و تعالی، برای توضیح کلام الله، چیزی که جنبه توضیحی درش وجود داره دیگه متناسب با تشابه و اجمال نخواهد بود. لذا روی این احتمال با این نکته‌ای که عرض شد بگیم دیگه سنت رسول خدا جنبه تفرقه و مفرقیت درش وجود نداره. اون از خصوصیات آیات متشابه هست که این معنا درش هست، اما سنت الرسول چون به عنوان توضیحه لذا هیچ گونه عنوان مفرقیت درش نیست، بلکه عنوان جامعیته، یعنی برای حل اختلافه، برای رفع اختلافه، برای جلوگیری از احتمالات متعددی است که در کتاب الله جریان داره. بیان رسول خدا میخواد این احتمالات رو برداره، این اختلافات کنار گذاشته بشه. لذا روی این احتمال دوم دیگه وصف توضیحی می شود. اون وقت مقصود امیرالمومنین اینه که اگر سنت رسول خدا که عنوان جامعیت و رافعیت اختلاف درش وجود داره، اگر کسی این سنت را مورد مراجعه قرار بده دیگه مشکلاتی برای او پیش نخواهد آمد، اختلافات و تنازعاتی دیگه مطرح نخواهد شد. البته در دنبال این یک بحث مفصلی هست که دیگه اینجا به نظر من ضرورت نداره ما این بحث رو مطرح کنیم، و اون بحث اینه که خب سنت الرسول هم متخصص لازم داره، سنت الرسول هم آگاه لازم داره. سنت الرسول به عنوان یک مجموعه نوشته در اختیار ما قرار نگرفته، او مثل کتاب الله نیست که یک نوشته ایست در اختیار ما و ما بتونیم آیات محکماتش و مورد استدلال قرار بدیم. سنت الرسول رو باید از متخصصین گرفت. کی متخصص داره از خاندان اطرت و طهارته؟ کی به سنت الرسول آگاه تر از امیر المومنین در زمان صدور عهدنامه است؟ آیا کسی میتونه این واقعیت رو منکر بشه؟ حالا مسئله خلافت یک مسئله دیگریه، ولی مسئله آگاهی به سنت رسول خدا و اطلاع از بیانات رسول خدا، آیا کسی میتونه ادعا بکند که ما آگاه تر از امیرالمومنین در این رابطه میتونیم پیدا بکنیم، واقف تر از امیرالمومنین در زمان صدور عهدنامه میتونیم پیدا بکنیم؟ حتی برادران ما هم این معنا رو انکار ندارند، اونام قبول دارن که اعلم الناس به سنت رسول علی ابن ابی طالب علیهم السلام. لذاست که شاید از همین عبارت امیر المومنین استفاده می شود و مخصوصا با یک نکته ای که ای رو دقت بفرمایی، از همین عبارت امیرالمومنین که می فرماید رد الی رسول، عبارت از اخذ به سنت رسول، این در دنبالش این معنا به صورت یک معنای مسلم هست که اگر کسی می خواهد اخذ به سنت رسول به معنای واقعی بکنه، این باید مراجعه به امیرالمومنین بکنه. امیرالمومنین با این بیان داره رد به خودشون رو تثبیت میکنه، منتها از راه منطقی، از راه استدلال به آیه. آیه میگه فردوه الی الله و الرسول، اخذ به رسول، اخذ رد الی الرسول معناش اخذ به سنت رسوله. سنت الرسول عرض کردم به صورت نوشته مطرح نبوده که ما یک کتابی داشته باشیم به نام کتاب الله، یک کتابی هم در اختیار مالک اشتر بگذاریم به نام سنت الرسول، بگیم به این دو کتاب مراجعه بکن. سنت الرسول به عنوان کتاب مطرح نبوده، او میبایست به اهل اطلاعش مراجعه بشه و اهل اطلاعش هم عبارت از همین امیرالمومنین در زمان صدور روایته. از اینجا یک نکته‌ای در رابطه با خود همین آیه‌ای که مورد استشهاد امیرالمومنین قرار گرفته که این یک نکته تفسیریه عرض می‌کنیم. اون نکته اینه، مگر آیه شریفه نمی‌گوید اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم؟ مگر سه تا عنوان رو مطرح نکرده؟ خدا، رسول، اول الامر. پس چرا در دنبال وقتی که به اصطلاح علمی یه مسئله ای رو خداوند با کلمه فا تفریع بر این می‌فرماید؟ می‌فرماید حالا که این طور شد، حالا که اطاعت الله لزوم پیدا کرد، حالا که اطاعت الرسول لزوم پیدا کرد، حالا که اطاعت اولی الامر لزوم پیدا کرد، با کلمه فا می‌فرماید فئن تنازعتم فی شیئن فردوه الی الله و الرسول. اینجا فقط دو تا رو مطرح کرده، آیه روی سه عنوان تکیه کرده بود، اطیع الله، اطیع الرسول و اولی الامر منکم. چرا در دنبال می‌فرماید فئن تنازعتم فی شیئن فردوه الی الله و الرسول؟ پس اولی الامر اینجا چه کارند؟ مگر اولی الامر واجب الاطاعه نبودند؟ پس چرا اینجا که رسید به عنوان یک مرجع برای حل اختلافات مطرح نشدند؟ فردوه الی الله و الرسول رو تنها امیرالمومنین بیان، یعنی خداوند بیان کردند. این نکته داره، همین ترک ذکرش به نفع ماست و یک دلیلی است بر اون جهتی که عرض کردم، و اون اینه که اولی الامر آشنای به سنت رسوله، اولی الامر سنت الرسول رو میدانه، یعنی وقتی شما میخواهید رد الی رسول بکنید، چاره ای ندارید جز اینکه سراغ اولی الامر بروید. عرض کردم رسول که کتاب نداشته به نام سنت و رسول. خب حالا ما معنا رد الی رسول در زمان عهدنامه‌ام که رسول خدا نبوده که ما رجوع به رسول خدا بکنیم. پس رد الی رسول یعنی چه؟ چجوری معنا کنیم رد الی رسول رو؟ آیا راه دیگری جز این راه تصور میشه که معنای رد الی رسول مراجعه به متخصصین آگاهی بر سنت الرسول و این متخصصین آگاه همون است که در اول آیه ازشون به اولی الامر تعبیر شده؟ آیا غیر از اینه؟ و الا چطور در صدر آیه سه تا عنوان مطرح شد و در ذیل آیه فقط فردوه الی الله و رسول مطرح شد؟ اینا نکته داره، تناسب داره و هدفی رو خداوند تبارک و تعالی تعقیب میکنه و در این استشهادم امیرالمومنین همین هدف رو به نظر من تعقیب میکنن. امیرالمومنین میخواد بفرماید که اخذ به سنت رسول معناش اخذ به قول امیرالمومنینه و غیر از این راه نداره. شما یه معنای دیگری برای اخذ به سنت به رسول و رد الی رسول میتونید داشته باشید. درباره کتاب الله عرض کردم، ما میگیم رد الی الله که خب معنا نداره، لابد رد الی کتاب الله، خب تمام. اما درباره رسول چجوری ما معنا کنیم؟ نه شخص و رسول موجوده و نه کتابی رسول به عنوان سنت و رسول داشته. فما معنی رد الی رسول؟ فقط راه منحصره به مراجعه به امیر المومنین بما انهو مطلع علی سنت رسول و بما انهو اعلم الناس به سنت رسول، که هیچ کس نمیتونه این معنا رو انکار بکنه. اعلمیت امیر المومنین رو نسبت به سنت رسول هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه. پس این در حقیقت این رد الی رسول در زمان امیر المومنین خلاصه میشده به این که به خود امیرالمومنین باید مراجعه بشه و مطلب از راه او حل بشه. لکن بما انه عالم به سنت رسول و اعلم الناس به سنت رسول. این یک نکته است که هم با ملاحظه آیه و هم با تفسیری که امیرالمومنین از آیه می کنند به نظر من از این بیان استفاده می شود. پس عبارت این طوری شد که امیرالمومنین فرمودند فرد و الالله الاخذ به محکم کتابه، به آیات محکمه کتاب الله. و رد و الی رسول معناش چیه؟ الاخذ به سنت رسول، به بیانات رسول خدا، به احادیث رسول خدا، به روش عملی رسول خدا. الجامعت غیر المفرقه، که ملاحظه کردید ابتداءً در این دو تا احتمال جریان پیدا کرد. پس نتیجه اینطور شد، روی احتمال دوم که به نظر من اقرب از احتمال اولی، نتیجه رد الی رسول رد به امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می شود. تا اینجا این قسمت از بحث تمام، لکن بحث دیگر چون یک بحث مستقلی است، او رو موکول به جلسه بعد می کنیم. حالا دو سه تا دعا عرض بکنیم و خاتمه بدهیم. خدایا روز به روز این انقلاب را مستحکمتر بفرما. خدایا شر بر قدرت ها را از سر ما و عموم مستضعفین برطرف بفرما. خدایا رزمندگان ما را که در شرایط خاص مشغول رزم و نبردند، هر چه زودتر به پیروزی نهایی نائل بفرما. خداوندا شهدای آنها را، مخصوصا شهدای روحانی آنها را، با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا به بازماندگانشان صبر و اجر عنایت بفرما. خداوندا اسرای ما را هر چه زودتر نجات عنایت بفرما. خدایا سایه امام بزرگوار را بر سر ما مستدام بفرما. طول عمر و سلامتی کامل به ایشان عنایت بفرما. هر چه بیشتر در فرج نورانی حضرت بقیت الله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.